أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث سفر سوم از سفرنامه بود و صحبت رسید به داستان مرحوم عطاس الله خلصان مسقطی که در ذیلش مطالب پیرامون وضعیت حوزه علمیه بیان کردن. در بخش سوم سفر دوم از سفرنامه به عطا بارجا تا اینجا که فهمدن باری آقای حاشد حاشد فهمدن من در کربلا به دروس علمی و طلبگی مشغول شدم. بعد اینجا شروع کنم بخشی از روابط مرحوم عطا آقای حداد رو با مرحوم عطا آقای قاضی مطرح کردن و بخشی از نصایح مرحوم آقای حداد رو توضیح کردن. میان مرحوم آقای حداد فقط من کربلا که رفتم، در کربلا که بودم یه مقداری به دروس علمی مشغول شدم و تسلیتو در هم کربلا خوندم. بعد تصمیمتم برای ادامه تحصیل به نجف برم که هم از محضر مرحوم عطا آقای قاضی استفاده بکنم، هم توی مدرسه‌ای که مرحوم قاضی هستم اونجا خدمت بکنم و حالا درسم مثلا در کنارش تحصیل بکنم. و این فهمان که تعبیرشون اینه چون برای تحصیل به نجف مشرف شدم تا هم از محضر آقا بهره‌مند کردم و هم خدمت مدرسه را به نمایم، همین که وارد شدم دیدم روبروس سیدی نشسته است، بدون اختیار به سوی او کشیده شدم، رفتم و سلام کردم و دستش رو بوسیدم. مرحوم قاضی فرمود رسیدی؟ در آنجا حجره برای خود گرفتم و از آن وقت و از آنجا با مراوده با آقا مفتوح. یه سو برداشت از این عبارت شده، بعضی ها فکر کردن که مرحوم از آقای حداد اینجا اولین آشنایشون مرحوم قاضی بوده و گفتن که خب مثلا رفتن وارد مدرسه شدن و خود به خود آقای قاضی رو دیدن و خلاصه دیگه. ولی این عبارت کاملا نشون میده که نه، از قبل قاضی رو میشناختن، چون میفهمن چون برای تحصیل به نجف مشرف شدم تا هم از محضر آقا بهره مند کردم، هم خدمت مدرسه را به نمایم. لذا مسلما این اولین برخورد، اولین ملاقات نبوده. اولین برخورد مرحوم از آقای حداد با مرحوم قاضی و نقلی که مرحوم آقا اسد حسن قاضی رضوان الله علیه دارن که چون میفهمن اگه من درست خاطرم باشه یه بار توی قایقی مرحوم آقای حداد رو دیدم، از شط می‌خواستیم شاید عبور بکنیم، ازشون پرسیدم شما مرحوم قاضی رو از کجا خلاصه شناختید؟ فهمیدن آشنای ما اینطور بود که مرحوم قاضی مدتاً کربلا مسافر بودن و نشستن یه جای چایی میل بکنن. ظاهراً من رفتم گفتم آقا سید مثلا شما با این هیبت اینجا نشستید چایی میل بکنید، مناسب نیست، تشریف برید منزل. و بعد دیگه اونجا مرحوم قاضی فهمیدن من برای رفع خستگی و سلامت مثلا واسه یه چای بخورم و اون داستان رو تعریف کردن که خلاصه ما مسافر حتی تبریز به نجف می‌خواستیم بریم، دو تا کاروان بود و یه کاروان ما بود که مسئولش وقتی به منزل می‌رسیدیم اول به اسبا رسیدگی می‌کرد، بعد با آدم ها، اون یکی برعکس اول با آدم ها رسیدگی، بعد با اسبا. کاروان ما که با اسبا بیشتر رسیدگی می‌کرد، نمی‌دونم یه روز زودتر رسید، شاید دو روز زودتر رسید، حالا من جزئیات داستان رو که خاطرم نیست. بعد فهمیدن بدن انسان مرکب انسان هیچ چیزی نمی‌کنه، بار روح نمی‌تونه بکشه به مقصد برسونه. از اونجا خلاصه مرحوم آقای حداد یه کنسولتی برقرار میکنن که اهدای مرحوم قاضی میرفتن کربلا، منظور مرحوم آقای حداد میرفتن، ولی هنوز رابطه سلوکی و استادی اینا نداشتن و مرحوم قاضی روی منتظر بودن که ایشون خلاصه بیان تو وادی مثلا توحید و معنویت و اینا. لذا وقتی که مرحوم آقای حداد اونجا وارد میشن، مرحوم قاضی که من رسیدی، یعنی از قبل منتظر بودن که ایشون بیاد، آشنایی داشتن، اما که بیاد دل بده مرحوم قاضی و به تعبیر خودشون برن که از محضر مرحوم قاضی استفاده بکنن، این خودشون مرحوم آقای حداد و شرطات خیلی عادی و معمولی بودن، تحصیلاتی هم نداشتن، معلمی هم نداشتن، این که بتونن مثلا به این معرفت برسن که بالاخره راه توحیدی هست و بعد باید برن دل بدن به یک ولی خدای از محضر استفاده کنن، اینا خیلی خلاصه توفیقی که یه همچین سطحی از معرفت برسن. و مرحوم قاضی هم منتظر بودن که ایشون این باب براشون باز بشه، بالاخره قسمتش میشد و اومد. بعد حجره ایشان اتفاقا حجره مرحوم سهرده بحرالعلوم در آمد و مرحوم قاضی بسیار به حجره ایشان می آمدن. بعد اوقات می کنند امشب حجره را فارغ کن، من می خواهم تنها در اینجا به ایتوش کنم. مرسل هنوز هم با هم هیئتش نجف هست دیگه، مرحوم شرف دید کشت مرقد مرحوم شیخ طوسی کوچه باریکی هستش، هم حجره مرحوم سهرده بحرالعلوم هم اونجا مشخص وجه من قاضی هم بازسازی کردم برای همون ساختمون همون ساختمون. میفهمم بعد از اینکه برگشتم دوباره به کربلا، غیر از اوقاتی که از آقای قاضی بودن کربلا، گهگاهی هم در اوقات زیارتی و غیر زیارتی من میرفتم نجف. و از سر عشقی که مرحوم آقای حداد داشتن و مرحوم قاضی کار که میکردن و پولی اگه در میآوردن سعی میکردن این مقدار متنابهشو خدمت مرحوم قاضی هدیه بدن که خدمت بهشون کرده باشن و اموراتشون هم مثلا بگذاره. و بالاخره طبق ادبی که انسان نسبت به اولیاء خدا باید داشته باشه که اونا رو بر خودش مقدم بکنه و ایثار بکنه، ایشون هم یه همچین حالی داشتن. میفهمن یک بار از کربلا به نجف رفتم 50 فلس برای آقا برده بودم، 50 فلس مردم خیلی ناچیزی و حالشون همین که داشتن خوشتن رفتن نجف زیارت تقدیم مرحوم قاضی کردم. آقا در منزل جدیده بودن، هوا گرم بود، دیدم آقا خواب است، با خود گفتم اگر در بزنم آقا بیدار میشود. کنار در حیات آقا در خیابان روی زمین نشستم و به قدری خسته بودم که خوابم بود. سپس که ساعتی گذشت دیدم آقا خودش آمده بیرون و بسیار مرافقت و محبت فرمود و مرا به درون برد. من 50 فلس به حضورش تقدیم کردم و برگشتم. این داستانم حالا هم اصل این که مرحوم از آقای حداد با اون دستنگی خودشون انفاق میکردن و هدیه بشه به مرحوم قاضی بردنش، خودش عبرت این ادبی که نسبت به اولیای خدا به خرج دادن یه عبرت و خلاصه نکته مهمی است که رفتن حالا میخوان مثلا فقط هدیه هم تقدیم بکنم. همیت این حالا همه جاست نسبت به اولیای خدا بیشتر که انسان اگر به مؤمنی خدمتی میکنه در واقع اون مؤمن به گردن ما بیشتر حق داره تا ما به گردن او. نمیشه بگیم حالا مثلا ما رفتیم در خونه بنده خدا میخوام بگم بریم بگیم حالا بیدارم شد دیگه حالا میخوام یه کاری براش بکنم. در واقع اگه آدم حواسش باشه کار برای خودش میکنه و دیگه نمیگه بیدارم شد نسبت به اولیای خدا که خب طبیعتا مسئله لطیفتر و ظریفتر میشه. رضا هم انفاق میکردن هم در این انفاق کردن ادب به خرج میدادن و با اون اوج خستگی حاضر نشدن مثلا در بزنن. هوا هم گرم بوده گرما هم خوردن، البته خب گرما خوردن در مخزن محمد صاحب قاضی و اونجا خوشی در خوابیدن خودش برای خودش حکایتی که تو حالا معنای توفیقی کسی نصیبش بشه اون در بشه. ولی به هر حال فرمان رفتم عرض ادب بکنم اون مبلغ خدمتشون تقدیم کنم. مثلا بعدی فرمان که مرحوم از آقای حداد نسبت به امور شرع و احکام فقهیه خیلی متعبد بودن و محال بود که حکمی را بداند و عمل نکند، حتی مستحبات و ترک مکروه. یعنی تو وادی سلوک که خب حقیقت سلوک حقیقت در واقع عمل به شریعت است، چیزی غیر از شریعت نردبانی استوارتر و مستقیم تر از شریعت که پیدا نمیشه. کسی که تو مسئله سلوک باشه ذاتاً باید به همه مستحبات و مکروهات متعبد باشه. اگه عاشق باشه مثلا ما حقیقت رو عشق خدا رسول خدا همه سنن رسول خدا رو متعبد میشه. ولی اون گفتن امکان نداشتش. اون حکایتی هم که مثلا در کتاب نور مجرد معلوم فرمودن که خدا سلام فرمودن من خدمت آقای حداد بودم، آقای حداد مدرسه حمام نداشتن و از اون پشت اون یک خلاصه منبع آبی درست کرده بودن که آفتاب می‌خورد و گرم می‌شد و باش اونجا غسل می‌کردن. صحبت شد عرض کردن که آقا ما مسخر به شمس غسل کردن باش مکروهه و مثلا نشد. به محض اینکه این جمله رو شنیدن که مثلا غسل کردن با این آب مکروه است، پسرش صدا کردن همه الان برو آچار بردار با این منبع رو پشت اون جمع کن. این تعبد خیلی خیلی شدیدشون رو نسبت به احکام شرعی میرسونشون. اول نفر خوالا باشه سر فرصت انشاءالله بعدا مثلا فکر بکنیم. ثانیا جدا از اینکه نظر زمانی تاخیر ننداختن صحبت از توجیه و تعویل و این حرفا هم نشد. حالا البته خب ما بالاخره مشکل داریم و این چیزا هستن، نه مشکل هم داریم، مشکل رو تحمل میکنیم، اما سنت رو ترک نمیکنیم. ولی عادتا رفتن مثلا به حمام بیرون از منزل یه امر دشواری است. حالا گرچه در اون زمان به دشواری الان تلقی نمیشده ولی بالاخره معونه داره دیگه. و توی کشور عربی مثل عراق و اینا هنوز هم که خیلی مرسومه که منبعه های پشت بوم داشته باشن گرم بشه. تو منازهای گرمسیری ایران هم میگه از گرمای همون استفاده کنن، ولی به محض اینکه میشنون فورا میفهمن که جمعش بکنن. این حالشون نسبت به شریعت و تسلیم در برابر حکم خدا. بعد فهمان مرحوم از آقای حداد خودشون چراغی بودن نورانی از علم. یعنی اگه مرحوم از آقای حداد بنا بودش که خودشون به دریافتهای خودشون عمل بکنن قلبن و باطنن چیزی کم نداشتن. و همه اولیاء خدا اینجوری هستن که اگر که قلبن و باطنن بخوان مراجعه کنن به علوم درونشون همه احکام شرعی براشون تفصیلا منکشف میشه. اما خب وظیفه‌شون این نیستش که به باطنشون مراجعه کنن و احکام شرعی رو تلقی کنن، موظفن به همین نظام عالم ظاهر عمل بکنن. لذا از باب حفظ شرع و احکام شرع در امور عبادیه و احکام جزئیه تقلید میکردن، مراجعه میکنن به علمای ظاهر، از همین علما تبعیت میکنن. هم میخوان احکام شرع حفظ بشه، میشه حفظ احکام شرع. هم میخوان احکام شرع از طریق خود شرع حفظ بشه، که شرع فرموده به علما مراجعه کن، نه فرموده به باطن خودت مراجعه کن. لذا حفظ شرع و احکام شرع دو تا نکته است. یکی که آدم اصلا تعبد به احکام شرع نداره، میگه خب بی خیال، ما تقلید نمیکنیم. که بعضی از فرق معنویت ایران اینجوری هستن که فرق انحرافی، گاهی انسان به احکام شرع تعبد داره ولی کن خیلی به آداب شرع تعبد نداره. لذا احکام شرعی هم از طریق باطن سعی میکنه تلقی کنه، دریافت کنه. اما انسان کامل این کار هم نمی کنه، کاملا مراجعه میکنه به فقها بر اساس اون چیزی که حجت شرعی هستش تعبدن عمل میکنه، مگر یک جایی که خلاصه خداوند متعال به قلبش بنداز و بهش نشون بده که این فتوایی که مثلا فقیه داده باطل است. خب اگر بهش منکشف بشه، خب طبیعتا دیگه حجتی برای تبعیت کردن نداره، چون تقلید در ظرف شک. خدا اگه بخواد مطلبی رو انسان منکشف بکنه و آشکار بشه، دیگه موضوع تقلید چی میشه؟ منتفی میشه. خلاصه اون چیزی که اولیای خدا دارن، که حضرت در وصف سلمان فرمودن سلمان و بحرون لایون زفن سلمان و ادلک علم الاول و الاخر، اونی که اونا دارن از اون چیزی که مرجع تقلید داره هزاران برابر بالاتر و شریفتره، و اگه بخوان ازش استفاده بکنن نوبت به تقلید نمیرسه. اما خداوند متعال مسیر رو اینچنین قرار نداده و امت رو متعبد کرده به عمل بر طبق همین ظواهر. حتی اولیای خدایی که فقیه هستن و خودشون هم مرجع تقلید هستن، در همون افتاءشون هم برای مردم باز به قلبشون تمسک نمیکنن، به ادله ظاهری تمسک میکنن. البته قلب هم به عنوان شاغول و میزانی کمک میکنه که این فتوا جهتش مستقیم باشه، اما بازم اینجوری است که احکام از باطن تلقی میکنن و بر طبق اون فتوا بدن، بعد از ادله ظاهری حکم میکنن. و هر آن فقط در همین سفر بالای بام خانه در شب عرفه که جمعی از اهل نجف و کاظمین و بغداد و سماوه و غیرها مجتمع بودن، پس از نماز مغرب و عشا که میخواستن غذای مختصری داده و حضار و اعمال لیله عرفه و زیارت مشغول شوند، با بهجتی هرچه تمامتر فرمود فلان سید، سید و طائفتین است. نهانی هم مجتهد در امر شریعت، هم مجتهد در امر خلیفت. مثل بس فرمود من تا بار از عاشق خادی شیخ زین العابدین تقلید میکردم و از این به بعد از او تقلید میکنم. خب این حکایت چند تا نکته درش هست. یه نکتهش این است که فرمودن که من قرار از عاشق خادی شیخ زین العابدین تقلید میکردم. اینجا احتمالا خب زبان اعتراضی دیگه از این علمای اهل ظاهر خلاصه باز بشه که میگن شما به چه حجتی خلاصه از عاشق خادی شیخ زین العابدین تقلید میکردین؟ ایشون کی بودن؟ از کجا درآمدن؟ این همه مثلا فقها در نجف هستن. خب یه مسئله است که نشون میده مرحوم از دعای حداد در امر تقلید کردنشون بر اساس یک دریافت خلاصه قلبی مرجع تقلید رو انتخاب کرده بودن، نه بر اساس مثلا موازین رسمی ظاهری. و این خروج از جاده شهر نیست، چون حالا ممکن کسی بگه آقا خب به چه ملاک این کارو کردن؟ قرار بودش که از باطنشون استفاده شه نکنن، قرار بود از فروعات شهری استفاده کنن. بله، ولی تا جایی که یه حجت باطنی مانعش نشه. اگه انسان حجت باطنی داشتش که در تقلید کردن علاوه بر این علوم رسمی ظاهری یه مرتبه از تقوا و زهد و اراده از دنیا لازمه بیشتر از اون چیزی که بعد از آقایون میفرمان، بعد از بزرگان میفرمان در تقلید همین عدالت ظاهری امام جماعتی که کفایت میکنن. بعضا میگن نه، باید بیش از اینها باشه، من کان سانن لنفسه باشه، متکن لامر مولا باشه، تارکن لهوا باشه، یه عناوین خلاصه بیشتر. و بعد یه اختلافی هست که اگه دو نفر مثلا در علم و اجتهاد فی الجمله مساوی بودن، در تقوا مختلف بودن، انسان به اتقا اخذ بکنه یا به علم اخذ بکنه. خب مشهور معاصرین ما میفهمن که انسان باید به علم اخذ کنه، درچه دیگه یه اتقاست اما علم رو باید مقدم کنه. مرحوم از دعای حداد دارن به این ملاک ها خلاصه معتقد نبودن، میفهمن که مرحوم آقا شیخ هادی شیخ زین العابدین علارغم اینکه خب اسم و رسمی در نجف نداشتن، اما یک قداست و طهارتی داشتن. اون قداست و طهارت موجب میشه که در وصول به حق و شناخت حکم الله موفق تر باشن، یا لااقلش نشه که اخذ به احتیاط میکردن. مثلا اخذ به احتیاط میکردن طبیعت از ایشون خلاصه اقرب به واقع بوده. و خلاصه ایشون تو این مسئله که از چه کسی و چگونه باید تقلید بکنیم، در بین افراد بزرگواری که در اون دوره حضور داشتن ایشون رو ترجیح دادن دیگه. اون بالاخره اولیاء خدا و اهل باطن هم برای خودشون حجتای دارن دیگه. اون حکایت مرحوم آستان احمد خونساری، خب معروف است که آستان احمد خونساری میفرمودن که مرحوم آقا شیخ حسنی نخودکی میفرمود من در نجف بعضی از افرادی که از مراجع تقلید بودن هم صور بردخشون رو به شکل حیوانات مثلا چه بچه میدیدن مثلا فرقی. حالا مثلا مرحوم آقا شیخ حسن علی که به این شکل کسی میبینن که دین رو راست تقلید بکنن، دین خدا رو از دیگر عقل بکنن که صورت بردخش به شکل مثلا بعد از حیوانات خیلی کریه المنظر مثلا مشاهده میکنن. بذار نمیشه ایشون اعتراض کرد آقا مثلا شما چرا از فلان آقایی که مشهور هستن. حالا یه دیگه اینجوری هن، یه تا بزرگان هستن که نه اهل دنیا نیستن و چه بس و صورت بردخشون هم نورانی و متعره، ولی مراتب دارن. و یک ولی خدای ممکنه در بین اینا اعتراض بکنه که کسی خلاصه فتوا و نظرش از اون شخصی که معروفتر و مشهورتر هم هست و متقی هم هست به واقع چی هستش، به واقع نزدیکتر. مثلا مرحوم شیخ نورآبادین مرندی از بزرگان علما و زهاد در نجف بودن. سه تا پسر داشتن، عاشق مهدی، عاشق خادی و شیخ هدایت الله، و همه هم از اعاظم علما بودن و مجتهدین مشهور به قدس و تقوا. مثلا من در نجف اشرف خدمت عاشق مهدی و عاشق خادی رسیده بودم، ولی عاشق هدایت الله رفتن مرند، در مرند و تبریز اونجا حضور داشتن و دیدارشون توفیق نشد. این فهمان چون مرحوم عاشق نورآبادین غالبا در منزل بودن و یکی نفر از آقازادان آن ایشون باید حتما برای حوایج مردم در منزل بماند، اینا چهار نفری کلا دو تا عبا داشتن با مجموعه، و اون دو نفر که بیرون بودن عبا میداختن میمدن خونه، نوبتی بوده دیگه. مثلا کسی که واسه بریم بیرون یا خود ایشون عبا رو میگرفتن میرفتن بیرون. احتمالاً هم هم قد بودن با هم یا اون موقع که قد عبا مهم نبوده کتاب بودن با هم مداحت میکن. به هر حال من از شدت زهد و ورع اون مرحوم بوده که خلاصه بیشتر از این به مال دنیا اقبال نمیکردن. من وقتی هم که ایشون به اهلت میکنن، وقتی بودن جنازه رو بردارن، کلا دو تا عبو بوده، دو تا علاقاتاشون عبو داشتن، سومی گفتن دنبال جنازه دارن عواش نداشتن. این هم عبرت برای ماست در امر دنیا. به هر حال واقعا هر کدوم از این بزرگواران هم آقازاده‌های عالم و فاضل و مؤدبی دارن. آقای عاشق مؤدب مرندی فرزند آقای عاشق مهدی هستن، آقای عاشق موسی مرندی فرزند آقای عاشق خادی، آقای عاشق ابوالقاسم قرنی مرندی فرزند آقای عاشق هدایت الله، همه هم از آیات و حجج الهی هستن. ادام الله بقا. خب این که یک مسئله دوم که میفهمن من تا حالا ازشون تقلید میکردم، حالا دیدم که فرانسه یه سید و طائفت این است، یعنی یک کسی است که از ایشون که پله بالاتر. من رو نوع ترجمه فهمدن یعنی مجتهد در امر شریعت و مجتهد در امر طریقت، اما سید و طائفت این چیز بیشتر از این میگه، نمیگه فقط خود مجتهد است، میگه برتری هم داره، چون سید یعنی برتر دیگه. و اگه صرفا اجتهاد بود که خب بچی نداشت که از عاشق خادی شیخ نورآبادین عدول کنم به یک کسی دیگه. علاقاده نفر دوم، نفر اول باید یک برتری و رجحانی داشته باشه تا از او تقلید بکنن. لذا این تعبیرشون همراه با یک نوع مسامحه هست که سید و طائفتین رو به مجتهد تفسیر کردن، بلکه معلوم مجتهد تره، یعنی خلاصه اشد و اجتهادن، اقوا اجتهادن. مسئله دیگه نست قول مرمو از آقای حداد از کجا فهمیدن که فلان سید و طائفتین در امر خلاصه شریعت هم مثلا مجتهد است و بعدم برتر است. خب اینم یقینا بر اساس کشف باطنی فهمیدن دیگه، چون نه فقط کسی امتحان فقهی بگیرن و استدلال و مثلا ببینن چه جوری رد فروع به اصول میکنه و چقدر به روایات مسلط شدن، خب این امر چه از امر قلبی و باطن است. و اینکه میفهمن ایشون هم سید خلاصه اهل شریعت هستن، سید اهل چه اهل طریقت. خب خارج از کلام معمولا این کتاب نوشته بودن که معمولا کسی مطالعه میکرد به ذهنش نمیرسید که مثلا منظور کیه، ولی خارج از این داستان مرد خود معمولا از سرنامه بود و بعدها دیگه برخی از خواص رو اینا بیان کردن و توی یادنامه‌شون بعد از رحلتشون منتشر شد که این فلان سید مرد خود از سرنامه بودن و من واقعا حتی تا بودن من اون موقع از از علامه تقلید میکنم و به جای مرحوم آقای خادی از ایشون پیروی میکنم. خب این تعبیر ایشون چون در خود مرحوم علامه بوده طبیعتا مرحوم علامه هم تواضع فرمودن و به جایی که بگن مثلا افضل است و سید است و اینها تعبیر رو عوض کردن و آمدن مجتهد فقط صرفا در این حدی تنزل شدن و این مربوط است به سال 1383 زمانی که حضرت علامه 38 سال سن شریفشون بیشتر نبوده. این مرحوم آقای حداد از اون موقع ازشون تقلید میکردن و ایشون رو معرفی کردن، نه صرفا خودشون در خلوت خودشون تقلید بکنن بلکه در یک جمع فراوانی که خلاصه در شب عرفه بودن از اهل سلوک و اهل معرفت جلو همه آمدن ابراز کردن، یعنی بنای بر این داشتن که معرفی کنن، نگاه در خلوت این موقع بگن آقا مثلا من شما تقلید میکنم شما دیگه اگه مثلا فتوای چیزی داشتین به من مثلا چیکار کنید منتقل بکنید. اینم یه مسئله است. مسئله بعد اینه که خب حالا چجوری ممکن است که مرحوم علامه رضوان الله علیه در سن 38 سالگی سید الطائفتین باشن، یعنی در بین طائفه اهل طریقت و اهل شریعت مثلا یک اولویت و برتری نسبت به دیگران داشته باشن؟ توضیح و شرح و بحث این مسئله مقداری خب جای دقت داره نسبت به علوم ظاهری که خب حقیقتا هم حسابات تحصیلاتشون خب در قوم نجف تموم کرده بودن و حکایت درس خوندنشون هم در کتاب نور مجرد مرحوم فرمودن که چجوری درس میخوندن و شبانه روزی 18 ساعت مطالعه و کار علمی و خود پیگیری و به شکل خاصی جد از استعداد خاصی که داشتن که خودشون میفهمدن من مثلا دبیرستان که میرفتم شاگرد اول بودم اون استادم گفت من در عمرم طالب کسی مثلا 20 ندادم به شما 20 میدم، استعداد و نبوغ که داشتن اون طرز تحصیل خاصم که بوده بطور که حالا آیت الله استاد احمد مددی یه بار فرمودن که من از قدیمی های نجف شنیدم که آزد محمد حسین تهرانی با آزد علی سیستانی از تهران سیستانی با هم همبحث بودن و در بین شاگردان آیت الله خویی دو تا خیلی بارز بودن و اونا میگفتن اون موقعی که تو نجف بودن آزد محمد حسین از آزد علی افضل بود، معروف بود که ایشون از آزد علی مثلا از جهت علمی اقواست، ولی چون خودشون از مثلا ارادتمندان و خلاصه شاگردان یا به نوعی مثلا خلاصه هم مباحثان حتی دلوی سیستانی هستن دیگه، حالا به تعبیر دقیقترش از شاگردان، ولی ایشون اینجوری میگفتن از قول قدیمی های نجف. بالاخره مرحوم علامه در علوم ظاهری مسلما یک جهات خیلی خاصی درشون بوده که مرحوم آقای خویی هم فرمودن اگر در نجف بمونی بعد از من هیچ کسی در مرجع تو اختلافی نمیکنه. اما این یک سر قضیه است، یک سر قضیه اون ارتباط قلبی و باطنیه که سبب میشه فتوا مصیبه به واقع باشه، چون این علوم رسمی که انسان تحصیل میکنه از فقه و اصول و مقدماتش حالا مثلا منطق و ادبیات و رجال و حدیث اینا که خب یه سری سلسله علوم حصولیه، به قول علمای منطق اینا داشتنش به تنهایی و رسیدن به نتیجه کافی نیست، اون چیزی انسان رو به نتیجه میرسونه که انسان بتونه این علومی رو که داره مقدمات رو با نظم منطقی در کنار هم دیگه بچینه. اگر انسان میتونست اینها رو با نظم منطقی کنار هم بچینه به یک نتیجه مصیبی چه میرسه. خب چه کسی توفیق پیدا میکنه که این داده ها و اطلاعات رو کنار هم دیگه بچینه و درست نتیجه بگیره؟ اینجا توی فرایند تفکر و اندیشه یه نقطه ایست که هیچوقت علم ظاهری نسبت بهش وافی نیست، یعنی آدم هرچی هم مطالعه کنه در درس بره و امثال اینها تو این قسمت که حد به اصطلاح منطق دانان حد وسط رو پیدا کنه بتونه مقدمات رو درست ساماندهی بکنه کار اختیاری نمیتونه انجام بده، این عملکرد غیر اختیاری است، این متوقف است برای اینکه از عالم معنا به انسان افاضه‌ای بشه القایی بشه تا بتونه این حدود اوسط رو کشف بکنه مقدمات رو همدیگه زمینه کنه نتیجه بگیره. ولی تا چه بسا افرادی که اطلاعات ما همدیگه مساوی است ولی یکشون نتیجه میگیره دیگه این نتیجه چه نمیگیره یا که مقالطه دوچار میشه دیگه مقالطه دوچار نمیشه، اینجا دقیقا اون جاییست که نقش بسیار مهم تهذیب نفس و تقوا در تفکر مشخص میشه. اگه واقعا تفکر یه فرایند تمام اختیاری بود که محصول مطالعه بود و درس رفتن، خب هر کی بیشتر مطالعه میکرد بیشتر درس میرفت استعدادش بهتر بود بیشتر هم به نتیجه میرسید، ولی واقعیت مطلب اینطور نیست و همیشه توی آیات و روایات علم حقیقی رو گره زدن به تقوا و نورانیت نفس و به تعبیر قرآن عبادت‌های نیمه شب و خلوت در خانه خدا و توکل و این حرفا. و لذا بر فرد مثلا فرض علامه رحمه الله اگر از اون نبوغم برخوردار نبودن، اگر تو نجفم اونجوری درس نخونده بودن، باز هم اون مراتب معنویشون اقتضا می‌کردش که از اقران و امثالشون مسلمان چیز باشن، اوصل به واقع باشن، به واقعیت بهتر برسن و حقیقت رو کشف بکنن. و نظام مرمانت آقای حدا قبلش هم از مرحوم آشغالی مرندی تقلید میکردن، علاوه بر اینکه خب آشغالی مرندی خب مجتهد بودن، بزرگ بودن، اما بحث ظاهر در بین آقایون موجود در نجف در این مسائل ظاهری اعلم که نبودن. اون اعراض از دنیا سبب میشدش که در فتوا خلاصه بهتر واقعیت رو مثلا به دست بیارن، یا لااقلش اخذ به احتیاط بود. در حال این سه دو طایفه بودن در امر شریعت یه مقدارش محصول نبوغ و تحصیل، یه مقدارش هم محصول اون مراتب معنوی که ایشون داشتن. اما سه دو طایفه بودن در امر شریعت، در امر طریقت، خب در بین کسانی که مسائل معنوی و سلوکی حضور دارن سه دو طایفه بهشون اطلاق شده. اون از چه باب استش؟ اونم خب یه جهتش این است که من از تنها به خاطر همین دلدادگی و اتاقای حداد داشتن توی این سآلهایی که دیگه رفتن خدمت از اتاقای حداد باشون مرتبط شدن خیلی سیرشون سریع بوده و حالات از اتاقای حداد درشون منعکس می شده و به برکت اتصالشون از اتاقای حداد خیلی منازل رو به سرعت طی کردن، پرده کنار رفت و مسائل برشون منتشر شده. خب ممکنه بفرمایید اگه اینطوری هست خب خود آقای حداد هم که اصلا، یعنی که از آقای حداد هم مثلا جلو دادن، سبقت گرفتن، دو تا جواب ممکنه داشته باشه. یه جوابش نیست که اینجور تعابیر گاهی حصر نیست، درسته؟ یعنی نمیخوام بگن حالا مثلا ایشون برترین شخص هست و دیگه با هیچ کس هم قابل مقایسه نیست، نمیخوام بگن در تراز خلاصه مثلا افرادی هستن که در درجه یک قرار دارن. مثل که الان مثلا جامعه مدرسین 6 نفر، 7 نفر، 10 نفر به عنوان مثلا افراد اعلم معرفی میکنن، یعنی اینا اعلم هن. این اعلم ها اعلم منحصر نیست نه که اگه این اعلم هست یعنی پس از دیگه هم برتره، یعنی همه شون در تراز اعلمیت قرار دارن. یعنی شاید مثلا انتی وقت ازشون بپرسیم که هست علامه الان از خود شما برتر هستن یا نه، مثلا فرض کنید ایشون مثلا از علامه طباطبایی برتر هستن الان تو این درجه یا نه، یا از دیگران که در اون زمان بودن. من آقای حداد فهم من ناظر به اونا نیستم که بخوام مثلا چیزی بکنم، اینجوری تعبیر کنم که بگم مثلا امر انحصاری است، ولی در یه درجه‌ای هستن که کارشون تموم شده، خلاصه بارشون و منزل مثلا چی شده رسیده. درسته؟ شاید این باشه. شاید هم جدای از این مسئله منظور حقیقی داشته باشن و الله العالم حالا این مسئله هم قضاوت بکنم بگن نه واقعا شون سه دو طایفتن در مسائل باطنی واقعا به مقام کمال رسیدن، مرتبه فنا تام کارشون محقق شده. خب بسیاری از اولیایی که در اون دوره حضور داشتن این مرتبه براشون محقق نشده بوده و سالهای آخر عمرشون براشون مثلا باب فنا گشوده شده. و بعد در نسبت با خود از آقای حداد هم چون علوم ظاهری دادن، کسی علم ظاهری داره و در مراتب معنوی و فنا و امثال اینها میرسه، یک سعه و ظرفیت و عظمتی پیدا میکنه که این سعه و ظرفیت و عظمت در دیگران حقیقت امر نیستش. و ممکنه به این اعتبارات خواست علامه در جامعیت در امر باطن هم از معلوم از باقی حداد چه باشن تو اون موقع جلوتر باشن. خلاصه ممکنه از این تعبیر به اصطلاح یک نوع خلاصه حصر اضافی باشه، ممکنه هم نه حصر حقیقی باشه و تفضیل حقیقی باشه. تفضیل حقیقی اگر باشه به اعتبار این است که ما هم در باطن حالات فناییشون به تمام رسیده، هم جامعه بین ظاهر و باطن هستن. کسی که جامعه بین ظاهر و باطن هستش در همون امر طریقت هم مقدم میشه بر کسانی که جامعه بین ظاهر و باطن نیستن. در حال بعد از این میفرمان که من موقع حداد باید در مسائل شریعت من اشکال میگرفتن. یک بار فهمونم وقتی پاهاتو مس میکنی پا رو جای محکمی بگذار تا مس خوب کشیده شود، چون اگر پا رو جای محکمی نگذارید و پا معلق باشه گاهی انسان متوجه نیست و همون موقعی داره دست روی پا حرکت میکنه پا به طرف جلو میره، به جای اینکه دست پا رو مسح بکنه پا دست رو مسح میکنه. و این مثلا خلاف اون امریست که فرمودن ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. این یه نکته که خب نشون مرحوم آقای حداد به این ذکاریا کاملا دقت داشتن و یه استفار عرفی از ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم داشتن که کاملا با مذاق شهر هم سازگار. یک بار دیگه فرمودن آب دهان ریختن تو مستراح مکروهه، چون از اجزاء بدن مؤمنه و نباید با قاذورات مخلوط بشه. اما نخامه، یعنی تعبیر فارسی ما، خلطی که از دهان انسان بیرون میاد، این اگر در مستراح بردن اشکال نداره، چون از اجزاء بدن نیست، از فضولات مثل ادرار و قائد بگونه، اگر با بقیه قاذورات مخلوط بشه اشکال نیست. خب ما یه همچین فرع فقهی در کتاب‌های فقهی و حسب اطلاعی حقیقی دارم نداریم، مثلا با این تعبیر مثلا آب دهان ریختن تو مستراح مکروه، ولی یه سری عموماتی داریم که مؤمن خودش محترمه و اجزای بدنش هم چی هست؟ محترمه. و از اون طرف داریم که خب انداختن چیزی در مخلوط کردن با قاذوره خلاف چی هست؟ خلاف حرمت. از اون ملاکات کلی این نکته رو میشه چیکار کرد؟ به دست آورد. حالا حتی بر اساس اون روح کلی که توی مسئله بوده یه همچین استنباطی فرمودن و معلومه هم تذکر بود. یه بار دیگه فرمودن که خوب از انسان صلوات مستحبه و خیرات خود را که میدهد بهترین اموالش بده، و جدا کردن مال و مال پست از مال خلاص خوب، منظور از مال پست یعنی مال مشکوک، و اینها رو به فقرا دادن بلخص به سادات روا نیستش. این آدم که میخوام خواهد صدقه بده، اون پولای شبانه رو جدا میکنه میداره برای چه؟ برای صدقه. طب اولیش هم همینه دیگه، آدم میخوام بلاخره ما با صدقه دادن به یک نوعی میخوایم مالمون هم تأثیر کنیم، حداقل اون اموالی که شبهناک هستش اونا رو بذاریم کنار که صدقه باشه. من آقای حداد نمیخوام اگه اون شبهناک رو بخور استفاده کن خوبا رو صدقه بده، در واقع میخوام بگم اون شبهناک رو که صدقه میدی که اون هنری نیست، اونا که بس صدقه بده، اون سالک باید از مال مشتبه اجتناب کنه و خلاصه برحذر باشه. اینا رو پای صدقه ننویس، اونا که صدقه دادی تا دو چیز دیگه هم چیکار کن؟ جداگونه صدقه بده. چون صدقه دادن یعنی انفاق کردن، دل کندن اون چیزی که شبهناک هستش و مشکوک است و تصرف درش چه بسا شرع اشکال داشته باشه، اون که انگاره حالا تعبیر حقیره این واجب سلوکی است که اون رو از مال خود خارج بکنه و مال شبهناک در اموال داخل چه نکنه. اون که قرار انسان صدقه بده و دل بکنه، باید از همونی که حلال و طیبه خلاصه دل بکنه. یه نکته پس خلاصه نمیخوام بگن از مال پاک صدقه بده، مال مشروب خود بخور، علاقه منظور این چیه نیستش. دوبامی که میخوام من به خصوص به سادات نده. چرا؟ چون توی روایات داریم که در باب زکات و خمس، زکات قاذورات و خلاصه آلودگی های اموال انسانه، و چون آلودگی ها هستش خداوند متعال نسل شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم و از این که از این مال استفاده بکنن منزه داشته، و به جای او برای اونها چه قرار داده؟ خمس قرار داده. چون زکات خود من اموالم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم، یا تطهرهم و تزکیهم به حالا شکلن درست خوندن اونها، مصداق خلاصه مالی است که به وسیلهش اصل مال تطهیر و تزکیه میشه. کاملا اونو به سادات نده. کلا انسان باید دقت داشته باشه اگر به سادات میخواد چیزی رو تملیک بکنه، برای به عنوان هدیه و هر کیفیت دیگه ای، حرمت سادات اقتضا میکنه که اون مال مال طیب و طاهر و پاکی باشه. همون که خدا زکات رو برایشون حرام کرد چون زکات از کدورت مال بود، اموال دیگه هم که شبهناک هستش در اختیار اونها قرار چه نده. و به همین ملاک مثلا بعضا گفته میشه خوب رد مظالم و اینا انسان به سادات پرداخت چه نکنه. اون جدا از اختلاف فقهی که رد مظالم صدقه واجبه بدونیم یا مستحبه بدونیم میشه به سادات داد و نمیشه داد، برفرض هم بشه داد، از جهت اینکه مال طیب و طاهر نیستش احترام سادات اقضا میکنه که مثلا مال طاهر بوده. مال ضرورت هست که چیزی مال ضرورت فرمونه. من اتفاقا این تذکری که دادن در وقتی بود که من مال را با مال صدقات و مستحبه و امور خیریه از طرف خودم برای یک سیدی فرستاده بودم، وقتی هم میخواستم جدا بکنم قسمت پاک و بینجومه رو برای خودم گذاشتم، قسمت مشتبه و مشمول الحال رو برای اون سید انتخاب کردم، و خدا میدوند که از این عمل من جز خود من و خدا کسی مطلع نبود، و ایشان به واسطه این اخبار هم مرا مطلع بر امر پنهانی نبودن هم امر به دست بودن. ولی آیه قرآن که اگر لن تنال رو به بعد داتون بگم ما تو حکون، اگه میخواییم به جایی برسید باید از اونی که دوست دارید انفاق بکنید، اونایی که مشتبه هست که علی ایاله باید انفاق کنید چی؟ ولی با اینا خلاصه انسان توفیق رسیدن مقام بر رو پیدا نمیکنه. من به همین منوال یک بار دوغ در آخر لیوان بود و گخ ریخته بودم که خنک بشه بهشون بدم، با انگشت مسبحه شروع کردم هم بدم، هم انگشت اشاره فارسی خودم که حالا عرب گاهی میشونه سبابه، چون موقع پوش دادن و سب کردن اینو میگیرم طرف دیگران دراز میکنن پوش میدن. ولی خب از آه ادب میگن بهتر سبابه نگه، بگم انگوشت که مسبحه یه انسان باش تسلیم مثلا. با انگوشت مسبحه هم میزدن چون غیر نگردن تمامدن با قاشق به هم بزن، چون دست چه بسا آلوده باشه. باید تمامدن این جریان بار بین من و مرحوم آقا واقع شد. ایشان یک روز که به کربلا مشرف شده بودن در دکان من تشریف آوردن، من هم برایشان دو روز کردم در آن یخ ریختم، چون با انگشت به هم در تطبیق موضوعشان دارن از خودن استنکاف نموده فهمدن با انگشت به هم نده. خب اینم باز دو سه تا نکته درش هست. یکی خب اصل رعایت نظافت که خب شرعا مطلوب است، نظافت اون الان ایمان داریم شکی چه نیست. دومی که انسان نسبت به این نظافت باید دقت به خرج بده، چون نظافت هم مراتب داره، ما باید مراتبش مراعات میکنیم. این اصلا مراتب بیشترش رو میگیم حالا دیگه انقدر سخت نگه، خلاصه یه مقدار کثیف و تمیز و همین مخلوط خلاصه توی زندگی چیز میکنیم توی قضا خوردن شده. میگن نه اوجای خدا نه به اعتبار اینکه مثلا دنیا زده باشن و مثلا خب به دنیا مثلا بعد درشون باشه میخوان بگن این تمیز و اون کثیفه، از باب تعبد نسبت به شریعت اولا، و اینکه فطرت انسانی از امور قذر و تلید اجتناب داره از من اجتناب میکنم. دوم اون مقام جامعیته که خب همیشه میدونیم مکاتب تربیتی وقتی درشون معنویت گرایی قوی میشه رعایت ظرائف و حفظ ظواهر توشون کم میشه، ولی مرحوم از دای حداد و مرحوم قاضی در این اون وارداتشون و جهات معنویشون بازم هم ظواهر رو مراعات میکردن و هم این ظواهر رو ظرائفش رو باز تعریف میکردن مد نظر قرار میدن. بعد را در این عبارت داره که او رو من تعارف کردم، بخش من تو خوشون تعارف کردم، ایشون میل نکردن دارم با قاشق به هم بدن. ایشون میل نکردنش هم دارن از باب خلاصه تربیت بوده، از باب ادب کردن دیگه، و مخواستن باید تو خاطرشون بمونه برای همیشه که انسان باید نسبت به امور خلاصه تمیزی و پاک اینا دقت به خرج بده و این مسئله تو خاطر ثبت بشه. خب اصل اولی آدم میگه خب قبول، ایشون دفعه بعدی با قاشق هم میدونن، ولی خب مثلا شما میل بفرمایید دیگه درسته. یعنی اصل اولی هستش که انسان واسه دار رد احسان نکنه، بگه خب باش منو میخورم خیلی ممنون، دفعه بعدی شو تو این فضای تربیت آیا آدم بخواد مطلب تو ذهن طرف مقابل جا بیفته، گاهی واقعا مجبوره که خب از این مسائل عدول کنه دیگه. ببینید شما میل بکنید اگه زحمتی تو من دیگه با قاشق هم بزنید، نه به خاطر اینکه مثلا من خودم رو بر شما ترجیح بدم، نه به خاطر اینکه رد احسان کنم، بلکه مطلب بیاد این حقیقتی میشه تو وجود مرحوم علامه ثبت میشه، میاد در زمانی که تو کتابی ثبت میشه بعد دست همگان میرسه و همگان ازش میکنن استفاده میکنن. بالاخره اوجه خدا که هیچ مؤمن عادی هم اگر یک نعمتی را رد میکند و نمیپذیرد مسلما به مقتضای تقواش از سر رد احسان یا ترجیح دادن خود بر دیگری مثلا چه نیست که من حالا این دوغا رو برید بره این دیگه آلوده شد، مثلا فرض کنید که شما این شبه اسراف داره بگه نه خودت بخور من نمیخورم، محل این چیزایی نیستم تو خود، مثلا هیچتون از این عناوین چیه نیستش، این عناوین ثانوی مثل فضای تربیت و امثال این. خب اگر اجازه میدین تا همجا باشه مقیه شما در جلسه بعدی مباحثه کنید. اللهم صل علی محمد.